شرط این که خیلی چیزها رو رعایت بکنه، اصولی رو رعایت بکنه در فضای مجازی، در تولید محتوا که ارزشمند باشه. ماها خیلی دیدیم آدمایی که به قول این دوستمون که نوشته بود پارتی بازی اگه باشه موندگاری نداره. شاید خیلی هواداری وجود داشته باشه به عدد، ولی اونایی که ارزش قائل نیستن برای مخاطبشون، برای خودشون، برای کارشون، ولی خب ممکنه هوادار هم داشته باشن، موندگاری آنچنانی ندارند. اینجا نقطه میذاریم برای بخش صوتی اولمون، میان برنامه حکم رو به شما تقدیم میکنیم و بعد برمیگردیم با بخش دوم همشنو.
سلام، با حکم از قوانین مدنی کشورمون و حقوق شهروندی خودمون بیشتر بدونیم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم. رضا تاجگر هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل حقوقی.
همه چیز در حکم، از سواد رسانه گرفته حقوق مدنی و حقوق شهروندی.
ما به عنوان شهروند مطالبه گری کنیم از قوه قضاییه، از دولت.
شهروند نمونه شهروندیه که به قوانین مدنی و حقوق شهروندی خودش آگاه باشه.
طرفین موجر یا مستاجر، زینف.
شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 10.
عدل ایران هست یا عدالت؟ سامانه ثبت من، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مال منقول و مال غیر منقول.
حقوق شهروندی اخلاق جامعه رو بیشتر تحت شعاع قرار میده و ما وقتی حقوق شهروندی خودمون برامون مهم هست، طبیعتاً حقوق افراد دیگر رو هم باید رعایت کنیم. حقوق شهروندی هم حق هست هم تکلیف. تکلیفی که برای انجام و رعایت در برابر دیگر شهروندان داریم و حقی که برای مطالبه گری اون چه که رعایت کردیم و حقمون از دیگران داریم.
در خدمتتون هستم راجع به حقوق شهروندی و خصوصا حقوق شهروندی مرتبط با کودکان و نوجوانان. ببینید، یکی از نکته هایی که خیلی مهم هست، حائز اهمیته، عرض کردم تربیت کودک هست، تربیت نوجوان هست. تربیت فقط و فقط مختص خانواده نیست، شامل حال مهد کودک، پیشدبستانی، دبستان و مدارس هم میشه. لذا آموزش پرورش در مواردی سازمان بهزیستی نسبت به مهد کودک ها و خود خانواده ها، اولیا و مربیان خانواده ها در مدارس، اینها همه در تربیت کودکان و نوجوانان ما سهیم هستند و نقش اساسی دارند. یکی از آثار مهم تربیت نادرست کودکان و نوجوانان، نداشتن امنیت و آسایش عمومی و روان سلامت جامعه در آینده خواهد بود. لذا ما الان در حال حاضر وقتی که یک کودکی زیر 7 سال داریم، وقتی یک نوجوان زیر 17 سال داریم، باید توجه داشته باشیم به این نکته مهم که تربیت اونها در هر برهه از زمان، در هر مرحله از زندگیشون، چه در مکان امن خانواده، چه در محیط پیرامونی خانواده، از منزل تا مدرسه، از منزل تا مهد کودک، از منزل تا پیشدبستان و دبستان و اینها، حتما باید اولیا و پدر و مادر، کسی که مسئول مستقیم تربیت فرزندش هست، کسی که مسئول مستقیم کودک و نوجوان هست، نظارت و توجه کافی به این مهم داشته باشه.
اخلاق اجتماعی، اخلاق دینی، اخلاق فردی. حقوق شهروندی برگرفته از همه حقوقیه که تک تک افراد جامعه رو شامل میشه. پس وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشه، به غیر از قوانین مدنی و کیفری و حقوقی که پایه و اساس حقوق شهروندیه، صحبت از اخلاق هم هست. پس حقوق شهروندی اخلاق جامعه رو بیشتر تحت شعاع قرار میده و ما وقتی حقوق شهروندی خودمون برامون مهمه، طبیعتاً حقوق افراد دیگر رو هم باید رعایت کنیم. حقوق شهروندی هم حق هم تکلیف. تکلیفی که برای انجام و رعایت در برابر دیگر شهروندان داریم و حقی برای مطالبه گری آنچه رعایت کردیم از دیگران.
ما مثال عرض میکنم، چه در برای مهد کودک چه در مدرسه، ممکنه شما بچه‌تون رو همراهی کنید از منزل، از دم در منزل به داخل تاکسی و وسیله نقلیه‌ای که بچه شما رو میرسونه به مهد کودک یا مدرسه و دبستان. خب ببینید، شما باید توجه لازم رو نسبت به مسائل احتمالی که ممکنه در پیرامون کودکتون بین منزل تا مدرسه، بین منزل تا مهد کودک، بین منزل تا پیش دبستان و دبستان پیش میاد باشید. موارد متعددی ممکن داره اتفاق بیفته. یکی از مثالهایی که متاسفانه به هر حال مورد توجه پدر مادرها بوده و همیشه اختلافهایی رو مطرح کرده تا به حال، بین مدرسه تا منزل یا منزل تا مدرسه و مهد کودک و دبستان و اینها هستش، اتفاقایی که در داخل ماشین که مسئول آژانس داره بچه شما رو جابجا میکنه میافته. مثال دارم عرض میکنم، تعداد بچه‌هایی که صندلی عقب نشستن بیش از حد مجاز باشه، این مؤثر در اتفاقات ناگواری که ممکنه بیفته. یا شیطنت های بچه‌ها ممکنه نسبت به همدیگه، خب شیطنت دارن بچه‌ها، اینو نمیشه گریزناپذیره، نمیشه ازش عبور کرد و بگیم که مقصر راننده است، ولی راننده مکلفه در موارد مورد نیاز که حساسیت رو ایجاد کرده اقدام به ساکت کردن بچه‌ها، اقدام به رفع مزاحمت از جانب یکی از دانش آموزا، یکی از بچه‌ها نسبت به دیگری داشته باشه، که اگر این اقدام رو نکنه حسب قرارداد ممکنه که مسئول شناخته بشه. اگر مراقبت‌های لازم رو نداشته باشید، اگر پیش‌بینی‌های لازم رو انجام ندید، بروز حادثه، بروز اتفاق گریزناپذیره. لذا لازم هستش شما به عنوان اولیای کودک، شما به عنوان پدر و مادر کودک، قبل از اینکه وسیله نقلیه‌ای رو از نظر اقتصادی و مالی بخواید بهش توجه کنید و فقط براتون مسئله مالیش مهم باشه، باید توجه لازم رو به این مهم داشته باشید که راننده و اون مؤسسه حمل و نقلی که آژانس مسافرت‌های درون شهری که شما رو حمایت می‌کنه و باهاشون قرارداد می‌بندید، یک قرارداد محکم و قابل دفاعی باهاشون تنظیم کنید. فقط و فقط موکول نکنید به یک توافق شفاهی، حتما قرارداد کتبی داشته باشید برای فرزندتون، چون در صورت بروز هر گونه اتفاقی قطعا مفاد اون قرارداد خصوصی که فیما بین شما به عنوان ولی کودک، ولی نوجوان و صاحب آژانس و مؤسسه مسافرت درون شهری یا تاکسی تلفنی به قول معروف کمک حال شما خواهد بود در مقام قضاوت و احقاق حق شهروندی کودک شما. متشکرم.
حکم برنامه‌ای که به شما از حقوق شهروندیتون میگه و بیشتر با قوانین مدنی آشناتون میکنه. پس ما رو دنبال کنید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه کماکان شنونده همشنا هستید از رادیو سوا. 10:38 است. طاهر خانم آقایی از مشهد، چند تا اسم بخونم. امیر از اصفهان از کارگاه قلمکاری، پیام تو الان دیدم و خوندم. طیبی از مشهد، محمد از اصفهان، دوستان خیلی هاشون پیام دادن اسم ننوشتن. 916-78-69 913-87-74 939-33-17 احمد قاسمی از تبریز که به ما پیام داده. بریم و برگردیم، در کنارتون هستیم.
دوستان اجازه بدید لطفاً. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا؟ صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد، یکی یکی حرف بزنیم بشنویم همو. حالا دونه دونه بفرمایید. ای بای ای بای ای بای ای بای همچنان شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
خب بریم بخش صوتی دوم رو با هم بشنویم که وقتمون بسیار اندکه.
این مال یه گربه است، عکسش هم متاسفانه الان آماده نیست و این عکسش هم بهتون نشون
میدم. برای حیوانات هم سنگ قبر میزنی؟
ولی این مال اون قبرستون حیواناته.
اون آقا پاشا. چقدر هزینه شده؟
این چیز خاصی نیست. این 6 7 تومن میشه.
6 7 تومن.
سنگ قبر هم الان ما از 10 تومن داریم. 100 تومن، 200 تومن، 300، 480 میلیون مثلا سنگ قبر بوده که طرف روش آب سردکن واس کرده روی سنگ قبر. نور پردازی کردن داخلشو، سنگ قبر فاتح خان درست کرده، همین سنگ قبر ضد سرقتی که ما درست کردیم
اینا... کنارش آب سرد کن میذارن که حالا کسی میاد سر مزار.
آره دیگه، مثلا
از آب استفاده،
آره از آب استفاده کنه، یه فاتحی هم بفرسته. حالا یه سری دستگاه پوزم من دیدم که گذاشتن، حالا اونو دیگه نمیدونم، خودم هم نمیدونم برای چی گذاشت.
گلس سنگ مزار دیگه،
گلس سنگ مزار دیگه،
گلس میکشی روی سنگ مزار.
اینو میکشه، اینو میکشه بالا و
فاتحه
رو میفرسته و موقع رفتنی هم زیپو میبنده و تمام.
خیلی جالبه.
خب شنیدیم دیگه، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. 301055 نظر شما راجع به این بخشی که شنیدیم چیه؟ چند تا اسم بخونم. علی اکبر پورتقی از تهران نوشتن که دلم تا برایت تنگ می شود می نشینم اسمت را می نویسم می نویسم می نویسم، بعد می گویم این همه او، پس دلتنگی چرا؟ درود برشون. خانم سوسن از عراق هم مثل تعدادی از شنونده های دیگمون گفتن حیفه که همشنو تموم بشه. سیف الله قریشی از ساوه درود بر شما. آقا تقی از اصفهان که گفته عالی هستید، ممنون از لطف شما. احمد قاسمی یه نکته گفته بود دیگه، گفته بود که من اولا از دستتون شاکی بودم به خاطر نخوندن پیام، ولی حق با شماست، این همه پیام میاد و اینا، بالاخره 43 سالمه اینو دیگه میفهمم. خیلی باحالی، تو رو خدا حلالم کن. احمد قاسمی از تبریز. نفرمایید قربان. خب خیلیاتون در پاسخ به این بخش صوتی که شنیدیم سنگ قبر بود که برای حیوانات طراحی میشد و حالا با ویژگی های مختلفی که داشت که شنیدید فقط تعجب کردید، گفتید مگه میشه، مگه داریم؟ بله گویا هم میشه هم داریم. در فضای مجازی منتشر هم شده دیگه این ویدیوهایی که ما براتون صوتش رو پخش میکنیم. یه دوستی هم خیلی عصبانی شده، خیلی مسخره است همین و تمام دیگه، چیزی نگفت. علی از برامینم که گفته خدا یه عقلی به بعضی ها بده، یه پولی به ما در ضمن اگه دارید برنامه رو تموم میکنید، من که راضی نیستم دیگه، خود دانید. ما هم راضی نیستیم دیگه، خود دانند. گفتن که جهانی از تهران، گفتن پولای باد آورده و حالا یه سری چیزای دیگه هم گفتن، دزدی و نمیدونم وان تورش و اینا، بماند حالا بقیه چیزاش. گفتن اینجوری باید خرج بشه دیگه، همه شونم البته پولا رو از جا نهی بردن، ولی حالا ایشون نظرشون بوده که جهانی اینو گفته، منم براتون گفتم. گفتن دستگاه پوز برای چیه؟ خرید و فروش نه برای چیز بود، حیوانات بود، این سنگ قبرایی که داشتن، درسته؟ برای همه چیزا بود؟ نه کلا سنگ قبر برای همه چی بود، آره، هم حیوانات بود هم انسان بود، آره. نمیشن خودشون پرسن برای چی بوده 933-91-10. خود اون دوستمون هم داشت توضیح میده، میگه من نمیدونم این دستگاه پوز برای چیه، کارتخان و اینا. یه دوست دیگه هم گفته ارزش یک ریال هم ندارد، باز هم نقش پول نمایان است. یه دوست دیگه گفت اسماتون هم یادتون میره بنویسید برامون. خیلی سپاسگزارم. خانم ملی حسین خانی هم گفتن که من مخالفم شدیدن. خانم زارین از قزوین گفتن که اینجور آدم ها که دغدغه‌شون اینه که چجوری تو چشم باشن، حتی اینجور جاها باید ببریم وسط دریا بریتونیم تو آب. با دریا چی کار دارین خانم زارین؟ خانم بهارک هم نوشتن که توجه به حیوانات کار پسندیده ای، ولی دیگه از حدش گذشته دیگه، اونقدر که بگذره کار درستی نیست. نوشته شاید یه انسانی یه گوشه از این همه خرجی که بی خودی انجام میشه بهش احتیاج داشته باشه. چرا هم نوعانمونو فراموش کردیم؟ ای که دستت میرسد کاری بکن. دیگه بریم و برگریم نظر بچه ها رو بگم و خدمتتون، و دیگه کم کم ثانیه های پایانی همشنوی امروزه. نمیدونم تجملگرایی دیگه چرا اینقدر از حدش گذشته و دیگه از زندگی در زمان حیات به زمان مرگ و اینا هم رسیده. سنگ قبرایی که توضیحاتش داده شد و این اتفاق در فضای مجازی، شاید این چشم همچشمی ها بیشتر خودشون نشون داده، باعث شده که همه برن سراغ تجملاتی که واقعا به قول اون دوستمون ارزش یک ریال هم شاید نداشته باشه، شاید هم نوعانمون نیاز داشته باشن، خودمون شاید بتونیم جای بهتری ازش استفاده بکنیم و اینها. راجع به مسائل نمیدونم، شاید انقدر دیگه در زندگیمون تجملات رو تمام کردیم که دیگه رفتیم سراغ برای مرگ و بعد مرگ و این داستان ها. امیدوارم که این اتفاقات دیگه نیفته، دیگه کمتر سراغ تجملات بریم. مردم خداحافظ، تا فردا حوالی ساعت 10.
همشنو رو شنیدید، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ما تمام قد اینجا هستیم و در ادامه برنامه تمام رخ به مدت 13 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود به شرفت، درود به شرفت هموطن نازنین من. چه گزینه خوبی رو انتخاب کردی برای شنیدن. اینجا رادیو سباه، بهترین گزینه برای اینکه روحت رو ببری در یک استخر آرامش و اونجا برای خودش آب بازی کنه. دوستان عزیز، شما رادیو سباه و برنامه تمام رخ رو میشنوید. Thank you.
گوش بده به تمام روح، گوش بده به تمام روح، گوش بده به تمام روح،
دوستان عزیز. اگر قسمت‌های قبلی برنامه تمام رخ رو شنیده باشید یا نه، این اولین قسمتیه که دارید میشنوید. یه توضیح بهتون بدم که ما تو این برنامه به سراغ شیر پاک نخورده‌های تاریخ میریم. نازنین، همه معمولا میرن سراغ شیر پاک خوردن، ما میریم سراغ اونایی که شیر پاک نخوردن و خیانت کردن در طول تاریخ در حکومت‌ها و دوره‌های مختلف به ایران. ببینیم که چه جوری به ایران خیانت کردن نازنین. امروز اما سراغ کی قراره بریم آقا؟ یه لحظه من نگم بزن. بله، ادیب الممالک فرهانی، شاعر آزادی یا بنده قدرت، شخصیت امروز ماست. برو بریم. ادیب الممالک فراهانی با نام اصلی میرزا عباس در سال 1254 خورشیدی در عراق متولد شد. اون یکی از شاعرای نامدار دوره قاجاریه بود که زندگیش تو دوران پرتلاطم انقلاب مشروطه گذشت، دورانی که کشور بین مستبدان و آزادی خواهان تقسیم شده بود. ادیب از همون ابتدا علاقش به ادبیات رو نشون داد و به زودی در دربار قاجار جایگاه خاصی پیدا کرد، چون پادشاهای قاجار خیلی اهل شعر و شاعری بودن، این شکلی بودن دوران قاجار. به همین خاطر ادیب اونجا زود جایگاه پیدا کرد. اما آیا این علاقه به ادبیات اون رو به سمت آزادی خواهی برد؟ نه دقیقا، اون بیشتر به اون سمتی میرفت که پول بیشتری بود یا قدرت بیشتری. ادیب به نظر میرسه عاشق قدرت بود. ادیب الممالک در دوران قاجار از جمله شاعرایی بود که تونست توجه حاکمان رو به خودش جلب کنه، به خاطر اینکه اون اشعاری در ستایش مظفرالدین شاه و حتی محمد علی شاه هم سروده بود. به طور مثال تو یکی از اشعارش به عنوان پاچه‌خواری مظفرالدین شاه رو خورشید عدالت خوند. به مظفرالدین شاه بگی خورشید عدالت. هرچند چند سال بعد همین خورشید عدالت براش تبدیل شد به تاریکی استبداد، یعنی تو اشعارش ازش به عنوان تاریکی استبداد یاد کرد. این تغییرات ناگهانی تو اشعارش نشون میده که ادیب گاهی بیشتر از اون که به اصول خودش وفادار باشه به منافعش پایبند بود. انگار قلمش تو جیبش جا داشت و هر وقت پولی بهش اضافه میشد یه شعر جدیدی این رو کاغذ مینوشت. جوهر قلمش پول بود، چون آخه چجوری ممکنه تو اون خورشید عدالت رو تبدیل کنی به تاریکی استبداد؟ ادیب الممالک در طول زندگیش با افراد پرنفوذ زیادی ارتباط داشت. مثلا اون تو دربار قاجار به ویژه در زمان محمد علی شاه تونست جایگاه مهمی به دست بیاره با همین روابط. اما خب این روابط فقط برای منافع شخصی نبود، درسته؟ البته شایدم بود، نمیدونم. شخصیت عجیبیه در کل این ادیب الممالک. تصور بکنید یه شاعری رو که گاهی با آزادی خواهان عکس یادگاری میگیره و گاهی هم در مهمانی های مجلل درباریان شرکت میکنه. انگار ادیب همون چهره هزار چهره دوران خودش بود. مرد هزار چهره که میگن یکیش همین ادیب بود. شاید اصلا به همین دلیل بود که بعضی از مشروطه خواها اون رو یک فرصت طلب میدونستند که تنها به فکر حفظ جایگاه خودش بود.
چه خبر؟
چیز قابل عرضی نیست.
چه تواضعی استاد، خواهش میکنم که ما رو مستفیض کنید.
پوتین برای سربازان جدید نان، نفت، یه پیت، پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا و دیگر هیچ.
ادیب تو دوران مشروطه گاهی اشعاری در حمایت از آزادی خواهان سرود، اما خب در همون زمان مدح مستبدان رو هم فراموش نمی کرد، همزمان هر دوتا رو داشت. میدونی ادیب در واقع استاد خوابیدن وسط لحاف بود، هر دو طرف دعوا که می کردن ادیب خلاصه لحاف از سرش این برانور نمی شد دیگه، وسط می خوابید که سر کشیدن دعوای لحاف این برانور این جاش همیشه گرم بمونه. نازنین، برای مثال ادیب تو یکی از اشعارش از آزادی به عنوان کلید پیشرفت ایران یاد کرده بود، اما چند ماه بعد شعری در ستایش محمد علی شاه منتشر کرد. آخه چجوری اصلا میشه؟ این تضاد در اشعارش سوالات زیادی رو در تاریخ مطرح کرد. اینکه آیا ادیب واقعا به آرمان‌های مشروطه‌خواهی باور داشت یا فقط به دنبال تامین منافع خودش بود؟ واقعا این تو تاریخ اصلا سواله راجع به این شخصیت. هنوزم که هنوز کسی حل نکرده این معما رو که ببین اصلا ادیب کدوم وری بود. روایته که ادیب تو یکی از جلسات شعری خودش وقتی دید که یکی از این آزادی‌خواها پول بیشتری پیشنهاد میده، شعرش رو در نیمه راه تغییر داد و بقیه رو در ستایش آزادی خوند. یعنی داشت اول میرفت برای پاچه‌خواری شاه و نمیدونم این صحبت‌ها و قربون سیبیلت بشم و اینا، یهو دید پول اومد، سری قلم چرخید به رفت سمت آزادی و ما باید آزاد بشیم و آزادی دموکراسی میخواییم و اینا. به هر حال اینم خودش برای خودش یه استعدادی میطلبه که اینطور آدم بتونه در لحظه مسیر عوض کنه، رنگ عوض کنه. ما حزب باد شنیده بودیم این باد بالاخره باید یه وزشی کنه تا بیاد اون باد، تا این مرده بهش باد بخوره تا برگرده، اما ادیب نشون داد که اصلا نیازی به باد هم نداره. در واقع یک نسیم شاید برای ادیب کافیه که ادیب برگرده. البته در همون دوره ادیب شاعرایی مثل ملک و شعرهای بهار و دیگران ادیب رو نقد می کردند. بهار تو یکی از نوشتهاش اشاره می کنه که ادیب الممالک به نظر بیشتر به سیاستهای لحظهی توجه داشت تا به آرمانهای بلند مدت. خدا بیامرز ملک و شعرام درک کرده بود که این به باد نیاز نداره، نسیمی به هر جهتیه. این نقدها نشون میده که حتی در زمان خودش ادیب به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته می شد که بیشتر به دنبال حفظ جایگاهش بود تا حمایت از یک جریان فکری یا سیاسی خاص.
ای استیل، ای سیبیل، قربان اون سیبیل بلاغوش در رفته برم
ببند اون حلقه تای حلقوی.
رابطه ادیب با مردم عامه. با وجود تمام شعرهایی که ادیب برای آزادی یا استبداد می سرود، مردم عادی اغلب از اون فاصله می گرفتن. دلیلش هم ساده بود، هیچ کس نمی دونست این ادیب واقعا طرفدار کدوم طرفه. یکی از طنزپردازان اون دوره نوشته بود که شعرهای ادیب رو میشه از هر طرفی خوند، فقط باید بدونید که کدوم طرف زودتر پول میده. انگار برای مردم عادی اون یک شاعر نبود، ادیب بیشتر شبیه معامله‌گر با قلم بود. تو پول میدی؟ بر تو مینویسن. چی چی؟ اون بیشتر پول میده. ببخشید خداحافظ، من میرم این بر بنویسن. ادیب الممالک فرهانی با تمام قدرت شاعریش شاید خودش هم نمیدونست به چه چیزی اعتقاد داره. یکی از نزدیکانش گفته بود ادیب همیشه میگفت که به آزادی ایمان داره، اما خب فقط وقتی که آزادی باعث بشه به نان و نوایی برسه. شاید این کامل ترین تعریفی بود که میشه از تفکر سیاسی ادیب داشت. شاید اگر کسی از اون میپرسید که آیا واقعا به چیزی باور داری؟ جواب میداد بله، به چیزی که فردا سود بیشتری داشته باشه، به اون باور دارم. همچین جوابی میداد احتمالاً ادیب. به هر حال ادیب الممالک فراهانی رو باید شاعر همه دوران‌ها دونست، نه به خاطر عمق شعرهاش ها، نه، بلکه به خاطر عمق جیبهاش. اون کسی بود که تونست ثابت کنه شعر و سیاست اگر با سود همراه باشن همیشه قابل ترکیبن. به هر حال با تمام این تناقض‌ها ادیب هنوز هم یکی از نام‌های مهم در تاریخ ادبیات ایرانه. اما اینکه آیا او یک شاعر آزادی خواه بود یا صرفاً بازیگر میدان سیاست، شاید این سوال هرگز پاسخ روشنی نداشته باشه. نازنین، از اینکه تمام رخ رو گوش کردید از شما سپاسگزاریم. تا یک تمام رخ دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.